بسم الله الرحمن الرحیم. دومین جلسه بررسی آیات سوره مبارکه نبأ از آیه 18. خب من یه اشاره کوتاهی به خلاصه مطالب دفعه گذشته میکنم. خب 5 آیه اول سوره گذشته اشاره به سوالی بود که بین مردم مطرح شده. اما یتساءلون، از چی دارن سوال میکنن؟ نشون میده که یه موفقیته. اون توضیحاتی که پیامبر راجع به آینده و جهان بعد داده، حالا ایجاد سوال کرده. اما یتساءلون عن النبأ العظیم، از اون خبر عظیمی که هم فیه مختلفون، متفاوت و مختلف دارن فکر میکنن. بعد میگه کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، به زودی معلوم میشه، یعنی با آیات بعدی با توضیحاتی که خواهد اومد و بعد به تدریج در آینده. 11 آیه بعد از این مقدمه 5 آیه‌ای در واقع طبیعت رو نشون میده، دست خدا رو در عالم تکوین. شما که شک دارین که مرحله‌ای در پیش خواهد بود، رستاخیز و منکر هستین، خب نگاه بکنید. الم نجعل الارض مهادا، مگه این زمین از اول قابل زیست بود، قابل زندگی بود؟ ادوار پیشین زمین رو ببینین چگونه مهد شده، گهواره انسان شده. ول جبال اوتادن، زمین کوه ها رو وسیله تثبیت و استحکام خشکی ها و قاره های زمین رو قرار دادن. و زوجیت رو آفریدم در عالم هستی و خواب رو برای شما قرار دادم، مکانیزم خواب که چطور تجدید انرژی میکنید و همچنین روز روشن رو که دنبال کار و زندگی میرید و هم طبقات حفاظتی زمین رو، فیلتر زمین رو، جو زمین رو، سبع طباقا، 7 طبقه‌ای که رو زمین قرار دادم، و بعد خورشید جهان تاب رو، و بعد مؤثرات ما ان سجاجن، ابر و باد و مه و خورشید و فلک که در کارند و شما رو دارن آبیاری میکنن سرزمین شما رو. این همه برکتی که به وجود آمده که انواع حبوبات و میوه ها و الی آخر، یعنی یک سلسله فعل و انفعالاتی که در جهان انجام شده تا به اینجا رسیده. میگه اینا رو کی انجام داده؟ یک تدبیری، یک مدیریتی، یک نظامی بوده که به اینجا رسیده. همش هم میگه ما، هیچ جا نیست تو این سوره بگه من، داره به یک نظام و سیستمی که البته همه اینا در مشیت خداست، با امر و اراده اونه. علم نجعل الارضه، همش ما هستیم، ما مرتب ما رو میگه. میگه چرا وقتی که دارید این شگفتی ها رو میبینید فکر میکنید آخرش دیگه قطع شده است، هیچ خبری نیست، تمام میشه با مرگ ما؟ این سیکل و این سیر رو ببینید، این همچنان ادامه خواهد داشت. و آخرین آیه‌ای که دفعه پیش خوندیم خبر یوم الفصل بود. ان یوم الفصل کان میقاتا، ان تاکیده، در این سوره سه بار این ان اومده، سرفصل ها و قطعیت هایی است که میخواد حتما جدی بگیریم. یوم الفصل یعنی روز فصل، مثل فصل بهار و اینا که با هم جداست دیگه. یه فصل دیگه ای در جهان حادث خواهد شد. فصل هم همون انفصال و جداییه، همطور که از لحظه بیگ بنگ، آفرینش، از صفر آغاز شد و بعد ترکیب های متعددی پیش آمد، اول در واقع ذرات زیر اتمی و اتم و مولکول ها و بعدش دیگه ستاره ها و کهکشان ها، یک روزی جدا خواهد شد دو مرتبه، برمیگرده. از نظر فیزیکی هم میدونید اونایی که مطالعه دارن، این تحول در واقع هستی در قرآن هم هست که میگه دو مرتبه برمیگردونیم به جای نخست. یوم نطف سما که تی سجل للکتب، درست مثل نامه‌ای که لوله کرده باشن دو مرتبه برمیگردونیم این رو. کما بدأنا اول خلق، همینطور که روز اول آفریدیم برمیگردیم. یعنی یه روزی در واقع جداییه، مثل جدایی در واقع نوزاد از رحم مادر، یه تحول دیگه ای هست، پروانه شدن کرم ابریشم، الزاما همون شکل نخواهد بود. خب ما تا اینجا خوندیم، از این به بعد توضیحی است درباره یوم الفصل. این روز چگونه خواهد بود؟ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. روزی که در سور دمیده میشه و فوج فوج همه خواهید آمد. خب اینا تمثیل دیگه، دمیدن در سور، سور رو شیپور گفتند. البته در قرآن به این معنا اصلا نیامده، ولی برای فهمش در زبان عربی سور شیپوره، در شیپور میدمند دیگه. معمولا تو سربازخونه ها یا هنگام بسیج سپاه یا مثل زنگ مدرسه با یک در واقع شیپوری است که همه حالت جمع پیدا میکنند. از قدیم معمول بوده دیگه، سور شیپوره. عجیبه که در تمام نقاشی ها و مجسمه هایی که در اروپا هست، در یهودیت و مسیحیت هم شیپوره در واقع، یک کسی یعنی تجدید حیات رستاخیز و با یک کسی که داره شیپور اعلام برپا شدن، برخواستن رو در واقع. و خیلی عجیبتر اینه که از نظر فیزیکی هم شما حتما دیدین تصاویرشو، بنده یکی دو تا جلسات نشون دادم، از لحظه که بیگ بنگ اتفاق افتاد دقیقاً یه شکل شیپور رو طی کرده، عیناً یه نقطه آغاز شده، باز میشه، آخرش هم اینطوری باز شده، دقیقاً شیپوره از نظر فیزیک نجومی. ولی همطور که عرض کردم این خیلی عجیبه که یه لغتی رو به کار برده که از نظر شکلی هم درسته، ولی معنای سور همون صورت‌هایی است که پدید آمده. عارفان ما تا دلتون بخواد در واقع از این صورت ها گفتن، صورت نه به معنای چهره، میگه ما شما رو صورناکم، صورت هایی بخشیدیم، علقه نطفه بودید، علقه بودید، مضغه بودید، تمام اون چه که در جهان وجود داره صورت هایی هستن از خلق خدا. یکی از اسامی خدا مصوره، مصور یعنی صورت بخش، نه صورت به معنای چهره، این اشتباه تو فارسی تلقی شده، یعنی انواع موجودات رو در واقع خداوند آفریده. حالا هم در نظام کلان در واقع عالم کهکشان ها، هم در نظام پایینتر زمین، حیات زمینی، و هم پایینتر در خود انسان، در سلولاش، در ژن‌هاش، همه اینها در واقع بی نهایت شکل است، بی نهایت در واقع تصویر وجود داره. خب خدایی که از صفر صورت‌های بی‌نهایت آفریده، وقتی که میدمه، وقتی که جهان یوم الفصل شد، تمام شد، همه چی مجزا شد، دو مرتبه یوم ینفخ فی الصور، دو مرتبه در سور میدمه، دو مرتبه حیات آغاز میشه، یعنی زنده شدن مجدد در واقع. بعد از اون مرگ، بعد از اون تجزیه همه اجزای جهان که حالا شکلش برای ما روشن نیست، ولی به وضوح قرآن اشاره میکنه که چه اتفاقی خواهد افتاد، دو مرتبه حیاتی آغاز میشه، مثل یه بیگ بنگ دیگه ای در واقع. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، همه به صورت افواج گروه گروه خواهید آمد. و فتحت السماء فکانت ابوابا، و آسمان گشوده خواهد شد، فکانت ابوابن، درهایی خواهد شد. مفسرین تا اونجایی که بنده دیدم اینو به عنوان باز شدن درهای آسمان، یعنی بهشت و جهنم گرفتن، آسمان رو به یک معنای غیر فیزیکیش. ولی با توجه به آیه بعدیش و موارد دیگهی که در قرآن اومده، به نظر میرسه که منظور همین آسمان فیزیکی، جو زمینه که فعلا یک پارچه است، هیچ جاش باز شده، شکافته شده نیست، یک پارچه است. بعدیش میگه و سویرت الجبال و فکانت سرابن، کوها در واقع به حرکت میاد، حرکت میکنه، تبدیل به سراب میشه وقتی که اون انفجارات بزرگ انجام بشه، از ریشه کنده بشه کوه. سراب یعنی در واقع تجزیه حتی مولکولی و ریزتر از اون. خیلی سوره های قرآن هست میگه مثل غبار میشه در واقع، هوا ان منثورا، یا مثل پروانه های که سبکبال در واقع در فضا هستن. ولی اشاراتی که تو قرآن هست، اجازه بدیم بعضی از مواردش رو خدمتتون بگم. میگه از السماء فرجت، فرج یعنی شکافتن دیگه، آسمان شکافته میشه، اینجا میگه که فتحت، باز میشه، گشوده میشه. یا میگه یوم تشقق السماء بالغمام، شق جدا خواهد شد. یا میگه یوم تمور السماء مورن، به سرعت حرکت میکنه، مثل در اثر یک باد شدیدی یا جاذبه کیهانی این فیلتر زمین کنار میره در واقع. یا از السماء فترت، فتره یعنی پاره شدن. یا از السماء کشتت، پوسته زمین برداشته میشه، مثل فرض کنی یه پرتقالی سیبی، شما پوستش رو بکنین، محافظ هر میوهی اون پوستش دیگه، زمین این پوستش برداشته میشه. سوره تکویر بود دیگه، خوندیم از السماء کشتت، در حالی که تو دنیا اصلا رخنه‌ای درش نیست. میگه این سوره قاف آیه 6، افلم ینظروا الی السماء فوقهم، آیا اینا به آسمان بالا سرشون نگاه نمی کنن؟ کیف بنیناها، ما چگونه اینو بنا کردیم، بالا آوردیم، و زیناها، زیبایی بخشیدیمش، آسمان در واقع لاجوردی، شفق سرخ، رنگین زندگی شما، و ما لها من فروج، هیچ فروجی درش نیست. البته حالا لایه اوزون رو در واقع معیوبش کردن، این مشکلاتی که در زمان ما پدید آمده با این به هر حال صنایعی که حساب نشده است. میگه یه روزی میاد از السماء فرجت، ولی امروز میگه مالها من فروج، هیچ فروجی نیست. تو سوره ملک هم باز همینه، میگه الذی خلق سبع سماوات طباقا، خداوند بالای سر شما هفت طبقه قرار داده. ما ترافی خلق رحمانه من تفاوتن، در بین این هفت طبقه هیچ جاموندگی، هیچ فوتی نمیره، چیزی فوت شده باشه، فوت یعنی نادیده گرفته شده باشه، عیب و ایرادی نقصی باشه. فرج البصر، نگاه بکنید، هل ترا من فطور، جایش پارگی میبینید؟ هل ترا من فطور، جایش عیب و اشکالی داره؟ میگه سمرج البصر گرد کرتین، باز نگاه کن، انقدر نگاه کن تا چشمت خسته میشه. یعنی میگه در این چیزی که حفاظ روی زمینی که قرار داده، کوچکترین راه نفوذی نیست برای عوامل مخل حیات. حالا این سیستم حفاظتی برداشته میشه، معلومه وقتی که زمین دچار این تحولات عظیم شد دیگه، جو زمین که جای خودش داره که اصلا اون سوستر از این حرف هاست. به نظر بنده میاد با توجه به آیه بعد داره یک تحول فیزیکی جهان رو میگه، و همچنین سویرت الجبال فکانت سرابن، کوهام تبدیل به سراب میشه. خب تا اینجا در واقع به یک وضعیت فیزیکی زمین اشاره کرد، یوم الفصل، یوم ینفخ فی الصور، وضعیت آسمان و وضعیت کوها. انی بعدی، این دومین قطعیت، این سرفصل تازه است. ان جهنم کانت مرصادن، جهنم از ریشه عبری ظاهرا گهینوم، حالا گاف عربا ندارن، جهنم شده، هم در تورات هست، در انجیل هست، در ادیان شرق آسیام همه دارن، یعنی در همه ادیان سخن از یک در واقع نهایتی که خوبان به سرنوشت نیکویی میرسند و بدان به یک به صلاح سرنوشت نامساعدی، این همه هست در همه جا در واقع این وجود داره. شاید یه موقعی لازم باشه براتون توضیح بدم، خودتونم میتونید سرچ بکنید مسئله جهنم رو در ادیان، و هر کدوم البته نه یکسانا، به گونه های مختلف فکر میکنم، ولی به عنوان اینی که برای نیکوکاران و بدکاران سرنوشت متفاوت خواهد بود و جایگاه هاشون فرق میکنه. تعبیری که اینجا به کار برده هم انه تأکید قطعا مسلمن بی تردید، جهنم مرصاده، سخن از جهنم 77 بار در قرآن اومده. مرصاد از همون رصد دیگه نیست، مرصاد اسم مکان رصده، رصدخانه یعنی چی؟ حرکت ستاره ها رو مراقبت میکنن، نظاره میکنن برای تشخیص. یا قلعه هایی که قدیم میساختن برای شهرها، اون برج دیدبانیش مرصد دیگه برای نگهبانی. یعنی مفهوم ارصاد یا مرصاد مراقبته، مراقبت و محافظت. قلعه ها برای محافظت از شهر، تمام اون چیزی که در واقع قلعه های نگهبانی. یا 50-60 سال پیش حتی تو قوم هم که میرفتین وسط راه بالا تپه ها 3-4 تا از این چیزای ژاندارمری بود که از اونجا نگاه بکنن راهزن ها مزاحم مسافران نشن. اینا رو بهش میگن مرصاد دیگه. نمونه های زیادی در قرآن هست از این واژه. خب میخواد بگه جهنم یه سیستمه، یه سیستم تعبیه شده است که در کمینه. سیستمای الکترونیک امروز هم مگه غیر از اینه؟ دزدگیر برش چیه؟ دزدگیر مرصاده، در کمینه که دز بیاد در واقع اطلاع بده دیگه. یا رادار برش چیه؟ رادار هم یک مرصاده دیگه، نیست؟ همه این سیستم هایی که در واقع در روزگار ما هم طراحی شده اینا هم همینه. یا دوربینی که میذارن که دزد به بالای همه ساختمان های دوربین هست، کی میاد کی میره عکس برداری میکنه. الان تو کشور اروپایی روزی چند صد عکس از هر یک شهروند برداشته میشه، همه رو مراقب هستن. اینا بهش میگن مرصاد. یعنی در واقع شهرهای امروزی برای جلوگیری از تروریسم و خشونت، شهر اروپایی به خصوص، اینا سیستمی کار گذاشتن که اطلاع رسانی میکنه که چه خطری هست. جهنم هم همینه. در نظام خدا یه سیستمی است که خلاف و خطا نادیده نمیمونه، همه اینا ثبت و ضبط میشه، همه اینا دریافت میشه، مثل دوربینی است که فیلمشو میگیره، عکسش میفته. ان جهنم کانت مرصادن. یکی از جلسات درس کردم که حتی این فیلتر زمین، مگنتوسفر یا فیلترهای زیریش، اونا مرصاد هستن. سوره در واقع 72 هست، میگه ملعت هرسن شدیدن و شهبن، پر شده از حراستی. یا آسمان به صلاح بالا رو میگه هرسن یعنی حراست، و شهبن شهابهای، در واقع اشاره ظاهرن میکنه به همین شهاب قطبی. شما میدونید که وقتی که این پروتون های سنگین، عناصر خورشیدی و اینا که مضر حیاتن وارد میشن، اولا نمیتونن بر میگردن، شاید یک در میلیونیم که بیاد اینا در یه مداری گیر میفتن که برای اولین بار اون پرواز هوایی که امریکایی انجام دادن اینو کشف کردن، به نام مثلا سرپرست اون گروهی که پرواز کرده بودن، ون آلن به نام اون معروف شده، کمربند ون آلن. اینا همه گیر میفتن، میان دو طرف قطب، قطب شمال و جنوب، همه اینا میسوزن. این پدیده شفق قطبی بهش میگن دیگه، یا آرورا. اینا چیز بدیهیات، خیلی هم برای تماشا میرن، مثل چراغونی بالا سر قطب، یعنی یه نوع مثل جارو برقی زمینه که همه به اصطلاح آشغالایی که وارد جو میشه جمع میکنن، آشغالای نقابل دیدن، در واقع ذرات اتمیه که اینا همه مرگباره برای زمین. اینا همه در واقع مرصاده، یک نوع در واقع کمین برای جهان هستی. جهنم هم در واقع یک کمینگاه، نه که خدا خواسته باشه اونجا رو درست بکنه برای اینکه یه دی رو تنبیه بکنه، یک امر تکوینیه در واقع. برای کی؟ لطاغین مآبن، برای طاغین. طاغین یعنی طغیانگران، یعنی همون طاغوت ها، یا انسانای سرکشی که بر همه حدود و حقوق و همه نظامات طغیان کردند. کدوم سیستم در دنیای امروز آزاد میذاره هر کسی هر کاری بکنه؟ طاغین یعنی قانون شکنان، کسانی که در واقع مقید نیستند به نظم، درست مثل فرض کنی قوانین رانندگی. مگه آزاده هر کسی هر کاری میخواد بکنه؟ یه سیستمی طراحی شده که در واقع اون گرفتار میشه، حالا اینجا نقرداغش میکنن، جریمش میکنن، تصدیقش رو میگیرن، باید بره یه دوره‌ای باز ببینه، بیمش میره بالا، هزاران تنبیهی که میدونین دیگه، اینا هم یه سیستمه ولی متناسب با زندگی دنیایی. در یه نظام فراترم به هر حال مرسادی هست، یه سیستم در واقع گیرنده و ریاکشن نشان دهنده. برای کی؟ برای کسانی که طغیان میکنند. للطاغین مآبا، لابسین فیها احقابا. این اشتباهی چاپ تکرار شده، این آیه 22. آیه بعدیش هست لابسین فیها احقابا. لبسن یعنی درنگ کردن، یعنی در اونجا میمونن در اون حالت. یعنی در واقع جهنم صحبت یه ساعت دو ساعت یه روز دو روز نیست. لابسین فیها احقابا، احقاب یعنی مدت طولانی، درنگ عرض کردم، درنگ طولانی خواهد کرد در این شرایط. خب دلیل این که در واقع سنخیت پیدا کردن با اون آدم، با هر چیزی هم سنخ شده باشه به همون دوچار میشه دیگه، چون یک عمر در طول زندگیشون اونطوری خودشون رو ساختن، به همون وضعیت در واقع میرسن. چیز بیرونی نیست که آدم بگه حالا یه تنبیه موقت، مثلا یه کسی حالا مثلا 6 ماه یه ماه دو ماه در یه زندانی مونده، خب حالا میاد بیرون. نه، این فرصت زندگی یک عمر بیشتر نیست. هر کسی هر چی کاشته باشه همونو درا میکنه، درو دیگه عوض نمیشه. اون چه که آدم کاشته باشه و رویده باشه و فاسد باشه دیگه هست دیگه، دیگه بر نمیگرده به نقطه اول، زمان باز نمیگرده. لا یذوقون فیها بردن ولا شرابن، در اونجا نه برد، برد یعنی خنکی در واقع، اون آرامشی که آدم از خنکی میگیره. شرابم به معنای نوشابه است، نوشیدنیه در واقع، یعنی در واقع اون شرایط که گرما و سوزشه، نه عاملی برای خنثی کردنش هست و نه اون تشنگی رو چیزی میتونه اطفا بکنه. البته همه اینا تمثیلیه در واقع، همش حالت متشابهه که بارها عرض کردم. نه آتشی به اون شکل هست در واقع، نه اونجا نوشابهی به اون معناست. ما غیر از این نمیتونیم بفهمیم. در این سوره 50 بار به صورت نکره گفته، تمام چیزایی که آمده همش مرسادن، معابن، ابوابن، افواجن. نکره مقابل معرفه است. معرفه چیزیست که بر ما شناخته شده است، در عرف وارد میشه، ولی نکره یعنی نمیشناسیم، نمیتونیم هم بشناسیم. یک در واقع طفلی که در رحم مادره به صورت شناخته شده نمیشه به او سخنی گفت، به صورت مبهم، به صورت نکره و ناشناخته از اون چه که در واقع بیرون رحمه. خب چرا نمیچشند؟ این منظور این نیست که بهشون نمیدند، اون قابلیت از دست رفته در واقع. ببینید ما در زندگی ذوقیاتی که داریم، این ذوقیات به تدریج کمرنگ میشه. آدم یه آرزوهایی داره ولی وقتی بهش رسید در اثر تکرار عادی میشه. شما دلتون میخواد یه خونه مثلا خیلی خوش منظره داشته باشین، خوش مثلا دیدش خیلی باز باشه، ولی وقتی که آدم دیگه مدتی رفت، بعد از 1-2 ماه دیگه عادی میشه دیگه، نیست؟ و بعدم سن و سال این ذوقیات رو عوض میکنه. گهگاه خیلی ها میگن که چقدر اون موقع ها غذاها خوشمزه بود، مثلا دوران بچگی، ولی همه اینو بر میگرده به سلامت دوران کودکی. پس ذوقیات انسان نسبیه، تدریجیه و بعد عادی میشه. حالا اگه کسی ذوقیاتش تو زندگی به جای خدمت به مردم باشه، بعضیا بزرگترین لذتشون اینه که یه باری رد دوشه کسی بردارن، یه دلی رو شاد بکنن، روز به روزم این لذت ها هی بیشتر میشه. یا وقتی که سطح معرفتشون بالا میره، از خیلی چیزایی که مردم عادی دوست دارن دیگه لذت نمیبرن. اون لذت نمیبره که حالا بشینه قمار بکنه یا شراب مثلا، یا تو بعضی از مجالس مهمونی ها خیلی ها دوست دارن که تو مجالس انس و الفت باشن، بگو بخند، هیچی هم از توش در نمیاد، یه نوع وقت تلف کردنه، نشستن و گپ زدن. ولی آدم به یه مرحله میرسه اصلا حوصله دیگه پیدا نمیکنه بره بشینه در یه جایی که فقط خوردن و یه سلسله گپ زدنهایی باشه، دلش میخواد از توش یه چیزی در بیاد، هدفی باشه. این وقتی که به دست نمیاره آدم، عمری که دست داده، چرا بخواد همینجوری 4-5 ساعت مثلا تباه بکنه با کسانی که هم فکرش هم الزامن نیستن. خب حالا کسانی که در دنیا یک سره اون استعدادهای خیر خودشون رو از دست دادن، این استعدادها کشته شده، اصلا لذت نمیبره به خدمت به دیگران، اصلا لذت نمیبره که بیاد یه مشکلی رو حل بکنه، برای حقوق مردم تلاشی بکنه، برای آزادی، برای عدالت، برای خیلی چیزا. خیلی مثال میشه زد و همه هم شاهد هستیم که چطور ذوقیات تو زندگی شکل میگیره. ولی عاشق فرض کنین هستن که بشینن با هم مثلا قماری بکنن و یه شرابی بخورن و کیف بکنن و برق بازی بکنن الی آخر، یا قدرت، ثروت، شهرت، یعنی یواش یواش اون استعدادهای خیر آدم خاموش میشه، فسرده میشه، از دست میره و یه چیزای دیگه قدرت پیدا میکنه. خب حالا منظور از اینجا آب و شراب، آب معمولی نیست، یعنی در یه محیط دیگه‌ای که قرار گرفته که یه عوارضی، یه عواقبی اعمالش به بار آورده، چی میتونه اینو خنسا بکنه؟ اون صفات خیرخواهی‌های دنیایی بود که میتونه اینو پاک بکنه، اون دیگه نیست، نداره. بنابراین لا یذوقونه، نمیچشه اون بسا خاموش کننده های آتش رو، چیزی نداره. جالبه که شبیه این در سوره حدید آمده، آیه 13 است، میگه که روز قیامت اونایی که شرایط به اصطلاح دوزخی دارن به بهشتی ها میگن انظرونا نقتب اسم نورکم، به ما نگاه بکنین نورتون اقتباس کن، اونا میگن قیلن زرو براکم، شما باید به پشت نگاه بکنید، به دنیای خودتون، فلتمس نورن، یا از اونجا نور بگیرین. میگن میشه از اون آبی که به شما دادن به ما بدین؟ اینا میگن که هم چیزی امکان نداره، منظور آب نیست، منظور نور نیست، چون اصلا این مفاهیم ما لغاتی نداریم براش که در قالب کلمات بریزیم، اینا همش یک مفاهیمی است، برای یه عالم دیگه است، فقط میشه به زبان قابل فهم دنیایی گفت. میگه از اون آبی که شما دارید، میگه آبی ما نمیتونیم به شما بدیم، از اون نور، میگه نور رو باید از دنیا شما بجون، نور نمیتونین، اعمال انسان نور برش در واقع میاره. اینجا هم نه اینکه کسی نخواسته باشه بهشون بدن، اون عوامل در واقع آتش نشونه، اونو که بخواد پاک بکنه، اطفا بکنه، اونو ندارن در واقع، اون عاملی که باید تشنگی هاشون رو سیراب بکنه، اونو ندارن. الا حمیمن و قساقن، مگر حمیم مثلا حمام، چیزی که داغ بسیار سوزانه، قساقم میگن چرکالود در واقع، چیزی که بدبو باشه. حالا عارفان ما یه مقداری اینها رو بیشتر روشن کردن، یه قصه ایست که اتفاقا آقای دکتر چایچی هم این رو به تفصیل توضیح دادن، اون داستان، یعنی قصه اون دباغ میدونی کسی است که پوست حیوانات رو دباغی میکنه، همیشه ولی بوی بدی در واقع در چیز میاد این دباغ خونه ها. این دباغ رو یه بار برحال از بازار عطاران از اونجا عبور میکنه، بازاری که همش بوی عطر و مشک و این هاست، این بیهوش میشه، اصلا اونجا میفته چون عادت به این بو نداشته. خلاصه هر کاری میکنن بهوش نمیاده که میگه من میدونم چیکار میکنم، میره یک چیز سگ رو برمیداره زیر بینی اون میگیره، به حال میاد. بعد این توضیح میده، میگه جنبش اهل فساد آن سو بود که زناز و غمزه و ابرو بود. جنبش یعنی تحرک ها و بیاوره ها و فعالیت های اون گروه چیه؟ ناز و غمزه و ابروه. در واقع هر که را مشک نصیحت سود نیست، مشک اون چیز خوشبوه، لاجرم با بوی بد خو کرده نیست. وقتی که اون استعداد دست میره با بوی بد خو میکنه. مشرکان را زان نجس خوانده است حق، کندرون پشک زادند از سبق. مثل این که در پشکل و فضولات حیوانات، یعنی با اونها خو گرفتند. کرم کو زاده است در سرگین ابد، کرم جاش تو سرگینه دیگه، توی فضولات دیگه. می نگرداند به انبر خوی خد یا خود، یعنی اصلا با انبر با بوی خوش چیزی نداره، تو اونجا زیست کرده، بنابراین ساختار وجودیش هماهنگ نیستش. ببین این مسائلی که مقداری پیچیده است در قالب چه مثالهایی اونها که به این رازها پی بردند به زبان قابل فهم ما بیان کردند. بله آیه چند بودیم؟ بله جزاء، بله الا حمیما و غساقا جزاء وفاقا. این یه جزایی است، وفاق یعنی مناسبت داره، مثل اثر با مؤثره، یه چیزی که اثر میذاره با اون که اثر میپذیره، یا علت با معلول، یا اثر سم اگه بخوره میمیره دیگه، اینا با هم موافقت داره دیگه، سم معلومه در واقع، یا آب با آتش مثلا، یا آب با تشنگی، اینا با هم یک نوع وفاقی دارن، با هم دیگه معنا پیدا میکنه. اینجا هم اتفاقا یه مثال خیلی جالبی اینجا هم باز مولوی زده، در واقع مثالش از کار مهندس هاست. میگه بنگرن در خانه و کاشانه ها، به مسئله خونه نگاه کن، در مهندس بود چون افسانه ها. طرح خونه تو ذهن مهندس بوده، تو ذهن طراح بوده، مثل افسانه، افسانه خیاله، نظره. بنگرن در خانه و کاشانه ها، در مهندس بود چون افسانه ها. کان فلان خانه که ما دیدیم خوش بود، موزون صفه و سقف و درش، از مهندس آن عرض و اندیشه ها، آلت آورد و ستون از بیشه ها، ابزار و سنگ و آجر و ستون و حالا ستون های اون موقع از چوب درخت بوده دیگه، یعنی یه اندیشه داشته، این اندیشه شکل خانه گرفته. جمله اجزای جهان را بی غرض در نگر، حاصل نشد جز از عرض. تمام جهان در واقع عرضیات، یعنی اون چیزی که در واقع اندیشه است، فکره، همه جهان رو فکر یک اندیشه امر خدا پدید آورده. پس انسان ها میگه انسان تو همی اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. اندیشه انسانی که در واقع پدید میاره به صلاح زندگی ها رو. بنابراین جزاء وفاقا، این وفاق در واقع عمل انسان با سرنوشت اوست. انهم کانوا لا یرجون حسابا، اینا تو دنیا هرگز به حسابی امید و باور و اندیشه نداشتن. کانو استمرار رو نشون میده، میتونست بگه انهم لا یرجون حسابا، ولی کانو یعنی یک سره، نه اینکه یه بار دوبار یک کار بدی کرده باشه. در طول زندگیش هیچ وقت باوری به این که جهان قانونمنده، حساب و کتاب داره، نمیشه طغیان کرد، نمیشه حقوق مردم پایمال کرد، نمیشه آدم کش، نمیشه شکنجه داد، باور نمی کنن. فکر می کنن که خب هرچی شد شد دیگه. انهم کانوا لا یرجونه، یرجونه مزاره، یعنی یک عمر در ناباوری به قانونمند بودن جهان زندگی کردند. و کذبوا به آیاتنا کذابن، این نشانه ها رو، این حقایق ما رو تکذیب کردن. چه تکذیبیم؟ البته تکذیب تو فارسی ما تکذیب لسانی زبان تلقی میکنیم، ولی تکذیب عمدتا عملیه. همون سوره ماعونه که یادتونه، که رأیت الذی یکذب بالدین، دیدی اونایی که دین رو تکذیب میکنن چجوری تکذیب میکنن؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم رو میرانه از خودش، ولا یحض طعام المسکین، هیچ انگیزه ای برای سیر کردن شکم گرسنگان نداره. فویل للمصلین، وای بر این نمازگزاران. نمازگزاره، اهل نماز و روزه و دینه، ولی میگه چون بی‌اعتنا به یتیم و مسکینه، این داره دین رو تکذیب میکنه. یعنی یه حرفی میزنه ولی عملش داره تکذیب میکنه. حالا اینا منظور این نیست که فقط مثلا آدمایی بودن که عقیده نداشتن، صحبت از عقیده نیست، صحبت از عملشه تو جامعه که تکذیب همه اون چیزیست که درسته، یعنی ضد اون عمل میکرده. یعنی بحث عقاید نیست که آدم امروز فکر کنه که خالی عده هم قبول ندارن امروز، پس اونا هم جز مکذبینن. ممکنه مکذب زبانی باشه، اونم از بس بد دیده از دینداران میگه قبول ندارم، ولی عملش آدم میبینه تکذیب نیست، عملش دنبال خوبی و احسان و نیکوکاریه. اونا رو مکذبین نمیگن، آیه مکذب لفظیه، حالا اونم تقصیر خودشه یا دیگری، بحث دیگه ای هست. و کل شیء احصیناه کتابا، اینا همه چی رو تکذیب کردن، نادیده گرفتن، واژگونه عمل کردن، در حالی که کل شیء احصیناه کتابا، ما همه چی رو احصا کردیم. احصا یعنی شمارش به عدد. میگه ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، اگه بخواید به عدد بیارید نعمتهای خدا رو، لا تحصوها، احصا کردن یعنی شمردن تا آخر، نه فقط شمردن 1 2 3 4، یعنی آگاه شدن بر یک اعدادی. در واقع همه چی به حساب شده است، شمارش شده، آمارش هست. احصا کردن یعنی آمارگیری کردن، کتابن یعنی مکتوب شده، ثبت و ضبط شده. اینا باور نداشتن که دنیا حساب و کتاب باشه، در حالی که همه چی مکتوب و مضبوط و آمارگیری شده، چیزی غایب نیست در جهان هستی. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، خب بچشید، فلن نزیدکم الا عذابا، جز عذابتون افزایش پیدا نمیکنه. اینجا نمیگه فلن نزید عذابکم، اضافه شدن به خودش در واقع نسبت داده میشه. فراوون تو قرآن میگه اگه شکر بکنید لعزیدن نکم، زیادتون میکنم، یعنی خودتون رو زیاد میکنم، یعنی شخصیت شاکرانتون زیاد میشه. هرچی آدم علم بیاموزه، نمیگه علمت زیاد میشه، علم بیرون ماست، عالم بودن خودت زیاد میشه. هرچقدر آدم خیر بکنه به دیگران، خیر که سر جای خودشه، اون وجود خیر خودت داره تقویت میشه. اینجا هم در واقع میگه که این شیوه که تو داری فقط داره خودت، در واقع عذاب درونیت اضافه میشه، در درون خودت اون استعداد داره هی بدتر میشه، بدتر میشه. ببینی هیچ جای سوره من عرض کردم که نمیگه من، همش ماست. 14 بار تو این سوره خداوند با ضمیر متکلم و الغیر صحبت گفته، نظامو داره میگه، این سیستمی که آفریده شده، هی هر چی بریم در اون گمراهی ها، عذاب خود آدم زیادتر میشه. مثالم بارها زدم، میگه کسی که هی بی احتیاطی بکنه در چربی خوردن، در نمیدونم بقیه مسائل، قند و اینا، روز به روز داره وجودش، اندامش، سیستمای داخلیش بیمارتر میشه، بیمارتر میشه در درونشه. حالا در آخرت هم چون هیچ چیزی متوقف نمیشه، همه چیز زنجیره‌ای در جهان داره بست پیدا میکنه. بخش بعدی هم باز با انه آغاز میشه. حالا در اینجا از کسانی که طاغی هستن، طغیانگران، سرکشان بر همه قواعد و قوانین و حد و حدود و حقوق صحبت میکنه. حالا مقابل طاغیان کیا هستن؟ تقوا. بله، ان للمتقین مفازا. تقوا که بارها هم صحبت کردیم، همون مثلا به قول مرحوم مطهری ترمزه، میگفت ترمز، آدم ترمز داشته باشه. ماشین بالاخره همه جا که گاز نیست، یه جایی هم باید ترمز کنه. انسانی که ترمز داره، یعنی پلیس درون داره، وجدان داره، یه نیروی درونی است که یه جاهایی متوقف میکنه اون رو، مهار میکنه، سلف کنترل در واقع. این خیلی سخته و مهمترین در واقع، حتی افلاطون در اون دنیا کتابی راجع به همین تقوا داره. باور نمیکنید که تقوایی که در واقع مربوط به انسانه چه بحث طولانی و دقیقی که آدم حیرت میکنه که همین حرفای قرآن رو از اون موقع به ذهن این فیلسوفان بزرگ رسیده که اون نیروی مهار نفس از همه چی مهمتره در واقع. پس کسانی که به جای طغیان که نفس انسان هی میخواد تکنه نفس خودشونو، ان للمتقین مفازا، اون طرف میگفت ان للطاغین، برای طاغین در واقع جهنم، اینجا میگه ان للمتقین مفازا. مفاز از همون فوزه، ولی مکان فوز یا وسیله فوز، یعنی دستگیره های نجات. فوز میدونید در زبان عربی به بیابان، به صحرا و اون کبیر میگفتن مفازه. حالا سهاری سوزان عربستان که هر کی خونه میواد بیرون اگه میخواست بره از گرمای منطقه استوایی و تشنگی میمرد، ولی یک کسی میتونست عبور بکنه از کبیر برسه به مقصد، میگفتن فازه، مفازه رو گذروند، به سلامت رسید، موفق شد، پیروز شد. در واقع دنیا هم در واقع مثل یک دریاییست با امواج خطرناک، انسان در معرض تمام این سختی هاست. از پیامبر مکرم ما میپرسند که تقوا یعنی چی؟ میگه تقوا اینه که بری در میان خارها، نمیگه نری، بری در میان خارها، خار دست و پات رو آزرده نکنه، یعنی مراقب باشی چگونه از لابلای اینا عبور بکنی که آزرده نشی. نمیگه فرار کنی، تو خونه بمونید، هیچ جا نرید، دست به سیاه سفید نزنید، نه، باید رفت تو جامعه، ولی سعی کنی خودتو حفظ بکنی، آلوده نشی، زخمی نشی، زخمی و مجروحت نکنن این تیغهای دنیایی. اینه بهش میگن مفاز، پیروز شدن. ان للمتقین مفازا حدائق و اعنابا و کواعب اترابا و کأسا دهاقا لا یسمعون فیها لغوا ولا کذابا. چهار تا مثال میزنه، چهار تا لذت برای متقین. همه اینها هم لذتای بشریه، لذتای دنیاییه، هیچ چاره ای هم نیست. در قرآن اومده میگه فلا تعلم نفس مازا اخفی لهم من قرة اعین، هیچ نفسی نمیتونه درک بکنه لذت هایی که وعده داده شده برای بهشت، اصلا درک شدنی نیست. فقط در قالب نیازهای امروز ما، لذات امروز ماست که داره بیان میکنه. خب اولینش چیه؟ حدائق و اعنابن. متقینی که پیروز شدن رسیدن، حالا رسیدن چه؟ اونجا که رسیدن چیه براشون؟ عبور کردن این بیابان رو، این صحرای سوزان رو، این دنیای پر از خطر رو، اونجا چی هستش؟ چهار لذته. یک، حدائق و اعنابن، اینام نکره است البته، اعنابن، حدائق و باغها میگن دیگه، جمع حدیقه است. حدقه چشم چون گرده و رطوبت داره، باغ هم چون باغای محصور میگن، دورش دیواره، محصوره و آب هست، رطوبت داره، سبز و خرمه. حدائق به باغ و بستانهای محصوره، لذت بشر دیگه، یه جایی یه جنگل باشه اونقدر لذت نمیبره که یه باغی مال خودش باشه و محصور باشه و احساس تعلق بکنه. اعناب هم جمع عنب دیگه، انگور. انگور یه میوه خیلی لطیفیه که در واقع اینا هم بتن مثاله ها. اعنابن نکره تو این سوره هست که 50 بار به صورت نکره اومده. اصلا مسائل دنیایی اینا نیست، اینا مثال در واقع تشبیه. خب این یه لذتیه که آدم دوست داره. کیه که دوست نداشته باشه که تو طبیعت بره، باغ و گل و بوستان رو کی خوشش نمیاد؟ کی از میوه ها بدش میاد؟ پس طبیعتا اولین لذت، لذت از طبیعته، از ملک زیبای خدا لذت بردن، از میوه ها و محصولاتی که در طبیعت آورده. دو، و کوائب اطرابن، این در واقع لذت همسر نسبت به همسر. در واقع کوائب کعب برجستگی ده، مثل کعبه، کعبه برجسته است دیگه. حالا خیلی ها همه اینا رو به اصطلاح تعبیر خاصی کردن که حتما خوندین تو ترجمه ها، در واقع یک نوع خوش اندامی رو داره بیان میکنه، بیشتر به صورت مؤنث گرفتن چون مفسرین و مترجمین مردها بودن، در حالی که هیچ قبلا نگفتن متقین مرد یا زنه، طاغیان هم هیچ نگفتن مرد یا زنه. نوبت اینجا که میرسه فقط حوریا و حوریای نمیدونم برجسته و الی آخر. ولی در امروز میبینیم که خب مردم میرن بادی بیلدینگ میکنن، میرن جیم، پس نشون میده یه امر دو طرفه است. کوائب در واقع یعنی همسران خوش ظاهر، در واقع خوش هیکل، اینا هم مثال دنیاست. اطراب هم تو قرآن، تراب چیه؟ خاک دیگه، خاک نرمه در برابر سنگ، میگه بین صلب گذاشته، میگنم بین صلب و ترائب، صلب یعنی سخت، ترائب یعنی نرم. اطراب هم یعنی نرم خو، خوش اخلاق. این ایدئاله برای در واقع هر کسی که همسرش، حالا یا مرد یا زن، هم به هر حال خوش ظاهر باشه، خوش اندام باشه، اون چیزی که غریزه بهش نیاز داره، و هم در واقع خاکی باشه، به قول معروف مثل خاک نرم و خوش اخلاق و خوش برخورد. حالا مثالایی که زدن میگن که مثلا هم صحبت، هم سن، هم سنخ، یک نوع سنخیت دیگه، با هم مچ بشن، با هم تعارض و تضادی نداشته باشن. اینم یکی از لذات بشر دیگه. حالا اینجا به صورت نکره گفته اطرابن، الاطراب نیست دیگه، الترائب نیست در واقع که مشخص باشه. اینا پاسخ به نیازهای انسانه و هر کسی هم در یه لولی یه سطح، همه اینا ادراکات ذهن انسانه در واقع. سومیش و کأسن دهاغن، کأس همون جامه، جام شراب، دهاغم یعنی پر، لبریز در واقع. خب یکی از لذت‌های انسان مگه غیر از اینه که میخواد از اون وضعیتی که هست بالاتر بیاد؟ اونا که به این مشروبات پناه میبرن برای چیه؟ حالت سرمستی پیدا کنن. پس شراب چیزیست که مسرت افزاست. بارها در قرآن از شراب سخن گفته، ولی میگه شرابیست که نه سردرد میگیری، نه مشاعرت رو از دست میدی، نه بیمار میشی، تعالی بخشه در واقع. شرابن تهور را پاک میکنه در درون تو در واقع. حالا اون یه بحث خیلی مفصله و همین استفاده قرآن از واژه های در واقع میگساری. دهاغ منی پر، پر و پیمان در واقع. ببینید لذت های دنیا همطور که عرض کردم به تدریج کمرنگ میشه. یه ایدئال هایی داریم، روز به روز کمرنگ میشه، هر چیزی که دوست داریم بهش میرسیم چند بار تکرار بشه دیگه کمرنگ میشه. یعنی این ظرف لذت هی خالی میشه، خالی میشه، خالی میشه، دیگه نیست. ولی این ظرف لذت برای متقین همیشه پر، لبریزه، تحت هیچ شرایطی عوض نمیشه. این نوع لذت، لذت جاویده برای اونها. و چهارمیش به اصطلاح لذت انس در مجالس گفتگوست. تا اینجاش فردیه در واقع، طبیعت، بعد جنس مخالف، و بعد جامهای مسرت افزا، بعدیش آدم دوست داره که توی جمعی زندگی کنه. بشر موجود اجتماعی دیگه. لا یسمعون فیها لغوان ولا کذابن، اینا نه لغوی میشنون دیگه و نه دروغی. یعنی در محیطی زندگی میکنن که لغو یعنی بیهوده. به این به اصطلاح جیک جیک پرندگان هم میگن لغو، برای که ما نمیفهمیم، برای خودشون معنی داره ولی بر ما یه صوتیه. لغو یعنی همین حرفای بی پایه، بی اساس، پرت و پلا گفتن. چقدر در زندگی آدم میشنوه حرفایی که چیزی نیستش یا دشنامه، میگه اذا مرو باللغو مرو کرامن. مؤمنین کسانی هستن که وقتی یه لغوی کسی حرف ناشایسته‌ای بهشون میزنه با کرامت از کنارش عبور میکنن، بهشون بر نمیخوره، عکس العمل نشون نمیدن، جواب بدتر بهشون نمیدن. پس اونجا لغوی آدم نمیشنوه و در واقع دروغی هم نمیشنوه. در سوره دیگه قرآن میگه ولا لغوان ولا تعصیمن، تعصیم با سیس نقطه، یعنی خودخواهی ها، خودپرستی ها. بعضی وقت آدم میره توی یه مجالسی بعد انقدر از خودشون تعریف میکنن، انقدر کار تبریک برای خودشون میفرستن، اصلا آدم میخواد ترک بکنه مجلس. هیچ کسی خوشش نمیاد انقدر خودخواهی ها، همش رو منیت ها. اونجا دیگه این منیت ها در واقع نیستش. بارها در قرآن افته سلامن سلام، همش سلامته. محیط، دایلوگ ها، تمام گفتگوها سلامت، تعالی بخش، رشد آوره. جزاء من ربک عطاء حسابا، همه اینا جزایی است از ربت، عطاء حسابا، این یه بخششیش رو حساب. آیه چندم بود خوندیم، میگه انهم کانوا لا یرجون حسابا. طاغیان باور نداشتن که دنیا حسابی داشته باشه، میخواد بگه اینا همش رو حسابه. عطا ان یه بخششیست، ولی نه بخشش همینجوری یه کسی قیافهش کسی دیگه خوشش آمده میخواد حالا بهش ببخشه، نه، اینا هم حساب داره، قانون و حساب و کتاب داره. خب حالا اینا از کجا ناشی میشه؟ این ربی که داره میگه آیا یه رابطه ویژه با انسان داره؟ این از کجاست؟ میگه رب سماوات و الارض و ما بینهما، این همون ربی است که جهان هستی رو داره تدبیر میکنه. یعنی این نظام، نظام جهان شموله. اون چیزی که داره به شما وعده داده میشه نه اینکه یه حالت خاصی است مربوط به انسان، در کل یونیورس، در کل جهان یه نظامی برقراره. رب سماوات و الارض و ما بینهما، هم آسمان ها یعنی ستاره ها و خورشید ها، و هم زمین و هم فضای بین کهکشان ها که اونا خالی که نیست، همش وجوده دیگه. کیه اون؟ الرحمن. نمیگه الله، اصلا تو این سوره نام الله نیست، اصلا این سوره درباره الوهیت نیست، برای که مشرکین الله قبول داشتن، با اونا بحث الله نمیکنه که جهانی الهی داره، کاملا قبول داشتن این رو. دو چیز رو قبول نداشتن، یکی ربوبیت، یعنی ارباب کیه، گرداننده کیه، مدیر کیه. تمام بحث حضرت موسی با فرعون سر ربوبیت بود، یک کلمه از الوهیت نیست. تمام بحث حضرت ابراهیم با نمرود سر ربوبیت، نه الوهیت. مردم بالاخره به یه الهی، یه خدایی یه جوری باور دارن، ولی اینی که کی اربابه، کی باسه که تو کارت با اونه، باید از اون بیم داشته باشی، باید به اون امید داشته باشی، نه به واسطه ها، نه به کسان دیگه. همش تو این سوره از ربوبیت میگه، دو از رحمانیت، نه رحیمیت. میگه الرحمن علی العرش استوا، کی پشت ماشین عرش نشسته، کی داره رانندگی میکنه این جهان رو؟ الرحمن، نمیگه الله. یعنی اون رحمت عام، جهان رو رحمت عام داره میگردونه. یک رحمت گسترده است، به رحمت کلتی وسعت کل شیء، تو دعای کمیل، رحمت تو مثل چتر همه رو گرفته. یعنی خورشید جهان تا به رحمت خداست. این نعمتایی که داره رو بهش میده منشأش کجاست؟ از کدام سرچشمه اومده؟ رب که مدیره، صفت مدیر چیه؟ هر مدیری که مهربان نیست، بعضیا مدیریت میکنن ولی خیلی سورن، خیلی جدی هستن، خیلی مطلب خشخاش میذارن، ولی این رب، رب رحمانه، رحیم به صلاح رحمت خاص خداست بر مؤمنین، ولی رحمان بر کوه و دشت و صحرا و همه موجودات این نور داره میتابه، مگر اینکه یکی مثل موشه کور خودشو زیر خاک بکنه، نخواد ازش استفاده کنه، برای همه این رحمت رو فرستاده. رب السماوات والارض و ما بینهما الرحمن لا یملکون منه خطابا. هیچ کسی از جانب او کلامی سخنی نمیتونه بگه یا در برابر او، یعنی سخن خداست، فرمان خداست. در واقع همطور که عرض کردم تو این سوره اصلا کلمه الله نیامده، دو بار رب اومده و دو بار رحمانیت. محور سوره روی این دوتا پایه است که اصل توحید همین است. توحید با فقط قبول کردن خدا فرق داره. توحید یکتاییه، در واقع یکتایی هم قل اعوذ به رب الناس، ملک الناس، اله الناس. این سه بُعد و ربوبیت و ملوکیت و الوهیت رو، ملوکیت به معنای فرماندهی، همون ربوبیت در واقع، در یکی ببینه. خب سه تا آیه دیگه هم مونده. خب که این اتفاقات میفته؟ یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال الصواب. اون روزی که یقوم الروح والملائکه صفا، روح و ملائکه به صف قیام میکنند. حالا اینم یه توضیحی باید خدمتتون بدم، یه مقداری پیچیده به نظر میاد. در قرآن سه بار روح و ملائکه با هم اومده. یه بار در سوره قدر، تنزل الملائکه و روح. تنزل یعنی چی؟ یعنی پایین میانش، در دسترس شما قرار میگیره. حالا برای فهم به عنوان یه مثال عرض میکنم، روح رو به معنای استعداد بگیرید، ملائکه رو به عنوان کتاب و معلم. در مدرسه هستی در اول مهر معلم ها با کتاب های جدید میان، نیست؟ تنزل الملائکه و روح، روز اول عرضه میشه، معلم ها هستن و کتاب ها هستن، در دسترس شما قرار میگیره. آخر سال چی میشه؟ میرن دیگه، کتاب ها بسته میشه، معلم ها میرن برای تعطیل تابستان. بار دوم در قرآن میگه یعرج الملائکه و روح فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. عروج میکنن در پایان جهان، ملائکه و روح میرن، عروج میکنن. دیگه دسترسی به این نیروهایی در جهان هستی نیست که آدم بتونه خودشو بسازه، رفته دیگه، دورانی کتاب و معلم ها رفتن دیگه. بار سوم موقع کارنامه گرفتن نیست، بعد از سه ماه که میان، یوم یقوم الروح، حالا دیگه معلم ها میان، همه در واقع کتابا که دادن هر کسی معلوم بشه چی خونده، از اینا چی یاد گرفته، معلم ها بگن که این چجور در واقع دانش آموزی دانشجویی بوده. این ستا با هم اومده. پس حالا در واقع دوران جدیده، یوم یقوم الروح. روح هم همونیست که روح میگن از فرشتگانه، ولی اعظم فرشتگانه، ولی به نام فرشته ملائک نیمده. روح یه چیز جدایی از ملائکه. حتی میگه ملائکه با نیروی روح میان، تنزل الملائکتو به روح من امرهی. روح همون چیز که خدا در انسانم دمیده، یک سر سوزنیشو. و این نمیگه نفختو فیه من روحی، اون استعداده، اون آیکیو، اون توانایی های آیکیو های معنوی، البته صفات خدا رو جذب و کسب کردن. در اون روز، یعنی بعد از عروج ملائک، در بیگ بنگ بعدی، در آفرینش مجدد که با نفخه سور پدید میاد، یوم یقوم الروح والملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. هیچ تکلمی کسی نمیتونه بکنه مگر رحمان به او اذن داده باشه و او هم درست خواهد گفت. ثواب میرون چه که اصابت میکنه. مثل آخر سال مدیر مدرسه به معلم ها میگه که خب حالا اینا چجوری درس خوندن. هیچ معلمی نمیتونه دروغ بگه جز به اذن مدیر مدرسه که حرف نمیزنه و اون چی هم میگه درسته. میونبر زدن و چتر باز بودن، از این ور اون ور رفتن و پارتی بازی و این حرفا در واقع نیست. حالا فرشتگانی که گردانندگان جهان هستند، در واقع اونا، حالا کلام هم منظور کلام صحبت کردن نیست، اصلا معنای کلام تأثیر گذاریه. یعنی سرنوشت هر کسی اون روز دقیقاً و درست داره رقم میخوره. ذالکل یوم الحق، این روز حقیه، حق یعنی تحقق یافتنیه، اینا باطل نیست، حق همون تحقق یعنی جدیه. ذالک منظور چیه؟ تا اینجا چی خوندیم؟ یوم الفصل، یوم ینفخ فی الصور، اون چیزایی که راجع به اون روز داره سخن میگه تا اینجا، همه اینا واقعیتی است، تحقق یافتنیه. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، حالا دیگه به اختیار خودتونه، ما یه مشیت داریم، مشیت خدا، خدا می اختیاری به ما داده، میگه اینم مشیت شما، اینا حق واقعیته. آخر سالی هست، امتحانی هم هست، یه درد میشه، انت قبول میشه، سرنوشتام اینجوریه. حالا بفرمایید، بسم الله. هر کسی که میخواد، زوری هم نیست، هیچ کسی رو با زور به بهشت نمیبرن، این خیال خام و این آقایون هم باید سرشون بدر بکنن که با زور میشه آدم ها رو به بهشت برد، نه، هر کی باید خودش اگر میخواد. فمن شاء، هر کی میخواد، فمن شاء اتخذ، اتخاذ یعنی گرفتن، اتخذ الی ربه مآبا، مآب یعنی بازگشتگاه. تا حالا اینور میرفتی؟ تا حالا تمام توجهات و فکر و ذکر و هماغمت دنیا بود؟ خب حالا اگه دلت خواست، حالا که میفهمی چه خبره، هر کی میخواد یه راه بازگشتی بگیره، یه یوترنی بکنید. در واقع در جای دیگه داشتیم که و من شاهد تخت الی ربهی سبیلا، یه راهی بگیرید، یه راهی، هر کسی ببینه چه راهی میتونه. اینجا چون صحبت از اینه که انحراف یه دی رفتن به طغیان، حالا تو یه راه بازگشتی از طغیان به تقوا در پیش بگیر. یه آیه دیگه هم هست، اهان، انا انذرناکم عذابا قریبا، ما شما رو به یک عذاب نزدیکی هشدار میدیم. عذابم یعنی همون نتایج عمل. اینجا هم ببینید همش میگه ما، یک بارم من نداریم تو این سوره. نظام میگه تو سوره معارج میگه انهم یرونه بعیدا، اینا خیلی دور میبینن قیامت رو، و نراه قریبن، ما خیلی نزدیک میبینیم. فرمایش حضرت علی رو خوندم، میگه نفس المرء خطاه الی عجله، تنفسایی که دارید میکنید گامهاییست که دارید به سوی خط پایان برمیدارید به عجلتون. من کان متیته اللیل و النهار، کسی که بر اسب شب و روز سواره، داره اسب به تاخت میبرتش، ولو کان واقفن، اگرچه متوقفه، به سرعت ما داریم میریم. کلما هو آتن قریب، هرچی تو برنامه آتی است نزدیکه. میگه دور نپندارید، بسیار نزدیکه، بسیار نزدیکه. یعنی در واقع پایان عمر ماست، مگه چقدر مونده؟ بقیهش که دیگه زمان متوقفه بر ما، قیامت هم که وقتی که رستاخیز باشه، فکر کنیم 2 ساعت پیش بوده که مردیم، 3 ساعت پیش بوده، نصف روز بوده، اصلا دیگه زمان بر ما نیست. میگه ما شما رو به یک عذاب نزدیکی داریم هشدار میدیم. یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، روزی که هر انسانی، مرء یعنی آدمی، انسان، ینظر المرء، هر کسی به چی نگاه میکنه، چشم امیدش به چیه، ینظر المرء ما قدمت یداه، اون چه دو دستش پیش فرستاده، با تمام وجودش چی کار کرده. یعنی همه با امید اون چیزی هستن که تو دنیا تدارک دیدن. قدمت در واقع تو سوره یوسف هستش، میگه که 7 سال خوشسالی میشه، 7 سال شما اینا رو صرفه‌جویی کنید، وقتی که خوشسالی شروع شد، یعکل نمه ما قدمتم، اون چی که از قبل ذخیره کردید حالا میخورید، یعنی تدارک قبلی، مثل مورچه‌ها که برای زمستون آماده میکنن، مثل سفری که آدم میره تدارک قبلی میبینه. میگه هر کسی در اون روز می نگرد به این که چه از پیش فرستاده، چه چیزی ذخیره کرده برای خانه جاویدش. و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، و اون کسی که منکر این حرفا بوده، کافر نه آدم های خاصی که ما فکر کنیم، این هر کسی که انکار کرده عملاً این حقایقو، میگه ای کاش خاک بودم، یعنی از خاک بیرون نمی آمدم، در مثلا دل خاک خفته بودم، یا اینکه اصلا نه من موجودی نمی شدم، خاکی بودم. یعنی چه آدم کجا می تونه فرار کنه؟ تنها چیزی که به ذهنش می رسه اصلا می خواد رو زمینم نباشه، بره زیر زمین، بره زیر خاک، که نه هیچ چیزی رو دیگه ببینه، نه اصلا وجودی داشته باشه. این نهایت در واقع یأس و نومیدی است. به هر حال این انذار آخرین آیه این سوره، هشدار به یه امر جدیه. اگر چیزی جدی باشه تو دنیا، جدی تر از این نیست که به سرنوشت ابدی ما مربوط میشه. اصلا هیچ چیزی دیگه قابل اهمیت نیست جز اینکه در واقع بی نهایت سال در پیش رو آدم بتونه تدارک ببینه. صدق الله العلی العظیم.